شما برادران و خواهران عزیز نمازگزار روز جمعه و با عرض تسلیت ایام سوگواری بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ابلاغ سلام و پیام گرم و صمیمی ریاست محترم سازمان ثبت احوال کشور جناب آقای دکتر کارگر محضر همه شما حاضرین و جالسین عزیز. روز سوم دی ماه هر سال فرصتی و توفیقی حاصل شده برای من و همکارانم در مجموعه بزرگ و خدمتگزار ثبت احوال استان تا گوشه هایی و نمونه هایی و ابعادی از خدمات گسترده سازمان ثبت احوال و از گوناگونی اون گزارشی هرچند مختصر و فهرستوار از طریق این جایگاه مقدس و این خطابه به استحضار شما عزیزان برسانیم و روزهای منتهی به این روز و این ایام هم باز از این فرصت استفاده شده از طریق رسانه ملی و استانی و سایر جایگاه ها و خطابه هایی که این مهم میسر بوده این پیام و این خدمات به استحضار و استماع مردم عزیز رسیده. خب اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال در فهرست دغدغه های نظام برنامه‌ریزی کشور بعد از انقلاب بوده و در دستور برنامه ریزی و شتاب برای توسعه به عنوان یک ضرورت در اولین برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور قرار گرفته که در این دغدغه باید کهن‌ترین و مهمترین سازمان اداری و خدماتی کشور از رفتارهای تنیده شده و دستی و کاغذی و سنتی که تار و پود این سازمان را احاطه کرده بود فاصله بگیرد و از طریق شیوه‌های نو و ابداع و ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به کمک به نظام برنامه‌ریزی و مسئولان و ترمیم جبران عقب ماندگی های کشور در قبل از انقلاب پرداخته شود. خب با ایجاد پایگاه اطلاعاتی جمعیت کشور به عنوان بزرگترین محمل و عظیمترین و حجیمترین مرکز داده های کشور یعنی داده های ثبتی، نسبی، سببی، تغییرات هویتی، عکس، اقامت با حجم و ظرفیت و ابعاد تاکنون بیش از 115 میلیون رکورد هویتی و جمعیتی این مهم محقق گردید و بین نظام اجرایی و اداری کشور پلی و رابطه‌ای در زمینه گردآوری، فراوری، تحلیل، پاسخگویی و سرویس‌دهی احراز هویت ایجاد شد که در این زمان که من در خدمت شما هستم و این صحبت‌ها بیان می‌شود نزدیک به 20 سامانه و پایگاه مهم داده کشوری از این پایگاه ثبت احوال و الزامات اون بهره برداری میکنن که از جمله و حجیمتر اون پایگاه رفاه ایرانیان هست. اگر بخواهم فرایندی صحبت بکنم و مختصر و مفید و متناسب با حال این جلسه، باید فهرستوار اشاره کنم و بخشی از این وظایف عمده و گسترده را در برنامه‌های روزهای آتی صدا و سیما و در نشست با جمع مسئولین و همکارانمون انشاءالله بقیه اون را تکمیل کنم. خب در پس این فرایند حجم انبوهی از اقدامات، خدمات اساسی مانند ساماندهی، پوشش وقایع حیاتی، صدور کارت ملی هوشمند، ایجاد مرکز داده‌ها یا دیتا سنترها، ایجاد خدمات برخط، ارتقاء تولید اسناد هویتی، فعالیت‌های گسترده پژوهشی و جمعیتی، افزایش دانش شغلی کارکنان، توسعه فضای اداری، روزآمدسازی فعالیت‌های دیگر و مرتبط از جمله فراهم کردن تحصیلات لازم از طریق کاربردی شدن شماره ملی در عرصه برقراری ارتباط دو سویه یا چند سویه بین فرد با فرد، فرد با مجموعه دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر، کمک به اعمال سیاست‌های جمعیتی در برنامه‌های توسعه اول تا ششم و برنامه هفتم را هم که در پیش رو داریم، همینطور و هر جا که نام و یادی از توسعه افق و چشم‌انداز شده، این همسویی و همگرایی موجود بوده. مساعدت به ایجاد نظام مالیاتی، بهداشتی، آموزشی، نظام وظیفه، استخدام و مهمتر همافزایی و حضور مؤثر در عرصه بزرگترین نقطه و کانون تعیین سرنوشت اجتماعی یعنی انتخابات، ثبت احوال در تمامی فرایند اونها هم به صورت وظیفه اداری و هم به صورت خدمات عمومی ظاهر شده. ایمنسازی رفتارهای هویتی در رابطه با اسناد مردم و در اتقان اسناد هویتی که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین سازمان ثبت احوال در برهه‌ای از زمان فرمودند اسناد هویتی مردم ایران باید متقن باشد و مهمترین جلوگیری از تزلزل این اسناد که ما در پدیده جعل امروز شاهد اون هستیم، در پدیده بسیار از مراجعات حضوری و رد و بدل کاغذ، ما شاهد این ماجرای عظیم و بزرگ و مقدس و مبارک در ایجاد خدمت سریع به مردم بودیم. و به عبارت آخر در این مقطع عرض کنم، سازمانی که روزی مدار و محور و جایگاه و مرکز لبخند و تلخند بسیاری از فیلم ها و یا داستان هایی بود که در آن می‌خواستند به سازمان اشاره کنند که در اون کهنگی و کاغذبازی و فقدان بعضی از مدارک مشاهده میشه، امروز باید عرض کنم چنان تازگی و تراوت در رفتار این سازمان هست که من در چند جا عرض کردم هر کس ابتدا به ساکن بخواد برخورد کنه، احساس میکنه با سازمان مواجه شده که تازه متولد شده و در رفتار و در اصول کاری و ایمنی چنان قوی و ریشه دار هست که احساس همه این هست که این سازمان همیشه موجود بوده. و نه تنها دیگر فقدان مدارک و اسنادی را و مشخصاتی را در این سازمان نمیتوان شاهد و پیگیر بود، که باید عرض کنم امروز در حلقه های مفقوده بسیاری از روابط و ضوابط اداری و نیاز به مشخصات و نیاز به افرادی که به نوعی از خانواده هاشون جدا یا گم شده هستن یا در حقوق اداری و قضایی خودشون مستلزم یافتن مشخصاتی و یا گم شده های در این حلقه حقوقی هستن، سازمان ثبت احوال اون قدرت و اون موقعیت خودش را به تماشا گذاشته. خب در اینجا من به علت کمبود وقت و در کنار حجم وسیع از مأموریت ها، اهداف قانونی، کمی و کیفی و کلی، از منظر ثبت وقایع حیاتی به موقع و سامانده اون مراجعه میکنم به وظایفی که با هم افزایی این مأموریت اصلی مؤسسه مأموریت شاید اونها رو هم بتونم به مأموریت های فرعی هم کمی اشاره کنم. همه شما برادران و خواهران عزیز مستحضرید که ازدواج، ولادت، فوت و طلاق مکانیزم و ریشه اصلی محاسبه جمعیت و متعاقب اون برنامه ریزی هست. اگر بزرگسرهای ما به یاد بیاورند و اگر من در اینجا یادآور و خاطر نشان کنم، در سال 1355 از مجموعه 100% ولادت هایی که در ثبت احوال به ثبت می رسید، 40% از اون مربوط به ولادت های جاری همون سال بود و بقیه متعلق به سال های متفاوت و گوناگون. یعنی هر کس شناسنامه می خواست یا فوت کسی را می خواست ثبت کنه، درست روزی مراجعه میکرد که در جایی زمینگیر شده بود یا نیازمند شده بود و بنابراین ما هم از در محاسبه آمار دچار مشکل بودیم و هم پدیده‌ای به نام بی‌هویتی که در بخشای پایانی صحبتم به اون اشاره میکنم دامنگیر جامعه و معضلات اون فراگیر دامنگیر نظام اجتماعی ما شده بود. خب این امروز با تشکیل شورای هماهنگی ثبت احوال یا شورای هماهنگ ثبت وقایع به ریاست استانداران استانها و در شهرستانها هم به ریاست فرمانداران و دبیری ثبت احوال به صورت جامع هدفمند مدیریت میکنه نحوه پوشش و ثبت وقایع حیاتی تا اونجایی که این پوشش برخلاف گذشته به 99.5 یا گاهی بیشتر رسیده و این یعنی فاصله از دیرثبتی، فاصله از بی‌هویتی و داشتن یک آمار متقن و دقیق که اگر شما امروز کسی از ما در نقطه‌ای جمعیتی را مطالبه کرد یا آمار، ما به استناد اسناد مدارک هر فرد را با تمام مشخصات سببی و نسبی و اقامتی معرفی می‌کنیم. خب این موقعیت و این فرصت این امتیاز را برای ما و برای نظام برنامه‌ریزی قائل شد که بتوانیم در کنار این ساماندهی به ساماندهی وقایع حیاتی و رصد مستمر تحولات و آمارهای انسانی بپردازیم و همافزایی کنیم فاصله ها و خلاء های بین دو سرشماری و از طرفی در سه مقطع زمانی انفجار جمعیت، سقوط جمعیت و در حالت و وضعیت گذشته جمعیت، حال جمعیت و آتی جمعیت، مسئولان و نظام برنامه‌ریزی را مرتب مورد هشدار و اخطار و نیاز به زمان سنجی و موقعیت سنجی کنیم و این موقعیت و این شرایط خب در گذشته در شورای راهبردی جمعیت محقق می شد. ما همین وظایفمون را الان از طریق قرارگاه کشوری حمایت از خانواده و جوان جمعیت به عنوان عضو ستاد اصلی جمعیت در استان همراهی و همکاری میکنیم، ولی وظایف قانونی خودمون را در تولید و انتشار آمارهای انسانی همچنان تداوم و استمرار میبخشیم. خب ما در طول این سالها مرتب متذکر شدیم به عنوان یک آسیب شناسی که رشد جمعیت همچنان به اون حالت منفی خودش ادامه میده، به زیر عدد 1 رسیده در سرشماره سال 95 و اگر چاره‌ای و برنامه‌ای در این رابطه نداشته باشیم در افق 1430 کشور با مشکل اساسی سالمندی و کاهش جمعیت مواجه میشیم و این را مرتب هم تذکر و متذکر میشیم و همچنین موقعیت پنجره طلایی جمعیت را هم مرتب رصد کردیم و انتقال میانسالی را به مرحله سالمندی باز مرتب مرور خواهیم کرد. خب ما در این قسمت از صحبت هام و با این شیوه ها و روش هایی را که عرض کردم در صدد این هستیم که مجموعه ها و نظام برنامه‌ریزی از موقعیت فعلی صفت احوال همان گونه که در روزانه و در تمامی مقاطع از طریق سالنامه، گاهنامه، از کنم از طریق گزارش های خبری، مصاحبه ها و در مقاطع گوناگون این شاخص ها که بیش از 50 شاخص آماری هست در اختیار نظام برنامه‌ریزی قرار داده ایم، باز توصیه کنیم که این آمارها و این شاخص های به روز سخت احوال نشان میده که وقت کافی برای ترمیم جمعیت وجود نداره و احتیاج به نظام که خوشبختانه قانون حمایت از خانواده و جوان جمعیت که در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، این مهم به شدت در حال پیگیری است و باید همه ما کمک کنیم. حضور من امروز در اینجا و اساس تشکیلات عریض و طویل اداری برای تحقق یک جمله است و برای تحقق یک آرمان و یک آرزو است و اون را ما خلاصه اون را گذاشتیم تکریم ارباب رجوع. عزیزان، برادران و خواهران، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در رفتار اداری توده‌ای و انبوهی از کاغذی بدون روح و احساس و ادراک و ترحم. آنچه که به آن روح می‌بخشه و اون را منطقی و عقلانی و کاربردی می‌کنه، رفتار و عملکرد و نیت خیر مجریان قانونه. قانون اصولاً و اساساً چراغ راه و فراهم کننده نیاز انسان هاست که ما را به سمت گره‌گشایی و راه‌حل و حرکت در چارچوب‌های منطقی و تضمین آرامش مردم و تکریم واقعی مردم هدایت می‌کند. در سوره احزاب خداوند همگان را از آزار یکدیگر منع کرده، قاعده حقوقی لا ضرر و لا ضرار، راه رساندن به آزار به انسانها را محدود و مسدود کرده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها را ما برداشت‌های متفاوتی داشتیم. روزی در محضر مبارک حضرت آیت الله طباطبایی با معاونین اداره کل که رفتیم، دیدیم این آیه را که ما برای رفع تکلیف نسبت به وظایفمون از اون استفاده می‌کنیم، معنای فراتر و گسترده‌تر از اینها داره. و ایشون فرمودن این آیه معنیش این است که یعنی تا جان در بدن داری، تا نفس داری، باید یک کاری و یک مأموریتی را دنبال کنیم. من با توجه به تذکری که دادن وزیق بخت، باید به این نکته اشاره کنم که ثبت احوال تکریم ارباب رجوع را از منظر عملی پیگیری کرده، وگرنه سلام و تعارفات و خداحافظی وظایف اولی انسان است. خب اولین تکریم عملی ما برون سفاری بوده در 83 دفتر پیشخوان، اولویت بخشیدن به ناتوانی ها و قشهای ناتوان از حیث جسمی و توانمندی، معلولان، جانبازان، خدمات غیر حضوری و علاوه بر اتصال 200 دستگاه به صورت برخط که نیاز شما عزیزان را به مراجعات مکرر ادارات کاهش داده، جدیداً رونمایی شده در چند ماه گذشته توسط سازمان ثبت احوال و با حضور وزیر محترم کشور، سامانه سهیم با 9 خدمت در پایگاه در 9 پنجره است که این پنجره ها پایگاه اطلاعات خانواده، ثبت نام کارت ملی هوشمند، تغییرات سجلی، درخواست گواهی تجرد، درخواست نام، اخبار و اطلاعات، ثبت شکایت، قوانین و مقررات و مدارک پیدا شده که امروز یکی از جلوه های میز خدمت ما هم در همین امروز یکی از موقعیت های این سامانه را انجام میده. در سامانه سهیم که سامانه هویت یکتا هست، شما و هر فرد حقیقی و هر بنگاه و کاسب اینترنتی میتونه به این کار دسترسی پیدا کنه. رسیدگی به فاقدین برقه باز دوباره در دستور کار دولت قرار گرفته، در وقت دیگر میطلبه. بازرسی ها، ملاقات با مدیر کل و معاونین و رؤسای ادارات ثبت احوال همه روزه میسر هست و همه وقت ما در خدمت این عزیزان هست. من رؤسای عزیز ما از ارجاع مردم از شهرستان‌های دوردست به مرکز استان و اینکه این مهم باید از طریق پیگیری خود رؤسا و همکاران ما انجام بگیره. در پایان لازم است تا از تمامی مراتب تفضل آموزه‌های همیشگی ائمه محترم جمعه اصفهان، حضرت آیت الله طباطبایی نجات که در اینجا هم برای شفای عاجل ایشان دعا می‌کنیم، حضرت آیت الله مهدوی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین میردامادی و حضرت حجت الاسلام محمودی، و تشکر کنم از ستاد نماز جمعه در فراهم کردن این شرایط برای من و همکارانم که از این طریق با شما عزیزان صحبت کنیم، مخصوصا جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی آقای هاشمی، برادر بسیار عزیز و بزرگوارم جناب آقای پرچمی و همه عزیزان و دوستان. و این که در پایان صحبتم عرض کنم اون چرا که نتوانستم بگویم و اون چرا که گفتم و بهش اعتقاد راسخ وجود داره و اراده مستحکم وجود داره، حاصل نظرسنجی خود شما مردم بوده در طول این سالها و دستگاه های علمی و مسئول، که ثبت احوال با گرفتن نمره ممتاز با ویژگی هایی را که بخشی از اون را شمردم، نهایت احترام و علاقه خودش را به مردم عزیز و تحصیل در خدمت اونها فراهم کرده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای غفرانی مدیر کل محترم ثبت احوال استان اصفهان که به مناسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال به ایراد سخن پرداختند.